یک کارگاه کوچیک حصیربافی تأسیس میکنن و اگه همه چیز تو کارشون درست پیش بره، در اولین سالگرد تأسیس کارگاه باید 20 نفر دیگه هم کار حصیربافی رو یاد گرفته باشن. شرق تهران یک کارآفرین موفق مزرعه پرورش شترمرغ راه اندازی میکنه و حداقل 5 تا جوون جویای کارو جذب این حرفه میکنه و تجربه های به درد بخورش رو در اختیارشون میذاره. همین اول جاده مخصوص تو بازار گل فکوری هر وقت که گذرم افتاده دیدم 4 یا 5 نفر کارشناس گل و گیاه هستن که وقتی تو سوله های پر از گل رفت آمد میکنن، 2-3 تا کارآموز این رشته دارن ازشون درباره کود و بذر و خاک و گل میپرسن. آدم کیف میکنه وقتی مهارت و فن و هنر از کسی به کسی منتقل میشه. شما برامون بگید چه هنری دارید؟ چه فنی بلدید؟ چه مهارتی کسب کردید؟ این مهارت و فن و هنر رو به چند نفر یاد دادید؟ آیا اونها تونستن یا میتونن ازش درآمدزایی کنن؟ 22-65-24-65 و پیامک ما 3094.
من تو خانه داری هر چقدر بگم باید بیاین ببینی، یک بودم که مثلا وسایلو بیرون نریختم، فرشمو مثلا خیلی تمیز نگه داشتم، آشپزی، همه این هنرهایی که داشتم نشون عروسم دخترم اینا دادم که الان من فرش دارم مال 20 سال پیش. شما الان بیاین ببینید فکر میکنین که یه ماه خریدم.
آقای مجید از مسعودیه گفتن که من خیلی کارها رو بلدم و به خیلی ها یاد دادم. خب این که خیلی عالیه، باعث افتخار ماست که یه هموطن مثل شما داریم. لطفاً یکی دو تا از هنر یا فنتون رو برامون بگید، میخواییم با فن و هنر جدیدی آشنا بشیم. آقای فاتحی از سال 74 مانتو دوزی دارن، یعنی فکر میکنم یه تولیدی کوچیک مانتو دارن. گفتن که چند سال 7 یا 8 نفر چرخکار و دوزنده حرفه‌ای روشون کار کردم، تحویل جامعه دادم و الان خدا رو شکر برای خودشون خیاط ماهری هستن.
پروین مصلحی هستم از خیابون هاشم آباد. من انگشتر نقره مردونه میسازم تو کارگاه. این کار از همسرم یاد گرفتم و از همینجا ازش تشکر میکنم و چند ساله دارم کار میکنم و خرج خانواده رو میدم چون ایشون الان مریض هستن. خیلی ممنون، با تشکر از شما، خدا نگهدار.
خانم واقعا درود بر غیرت و همت شما. چقدر جای خوشحالی داره وقتی که به واسطه این سوالی که مطرح کردیم با خانم ها آقایونی آشنا میشیم که برای کسب روزی حلال این همه زحمت میکشن. خانم نسرین تاجیک گفتن که من خطاط ماهری هستم، به عروسم، دوتا بچه هام و چند تا از همکارام خطاطی یاد دادم تا بتونن زیبا بنویسن. ابوالفضل حیدری گفتن که من قالیباف هستم و به بچه هام این کار رو یاد دادم.
با سلام، فاطمه چهره پرداز هستم، 16 ساله از تهران. من در مشاوره دادن مهارت دارم ولی به کسی یاد ندادم، چون به هر کی یاد دادم و حرفم گوش نکرده.
شاید به خاطر اینه که شما هنوز نوجوان هستی و باید مشاوره با مشورت بگیری و یکم که بزرگتر بشی حتما ازت کمک میگیرن برای مشورت فکری. آقای مجید توبه‌کار خیاط هستن و همت کردن در طول سالهای گذشته از برادرشون خیاطی رو یاد گرفتن. شهر بزرگی مثل تهران هر روز اتفاقهای مهمی توش میفته. ما فعلا با هیچ کدومشون کاری نداریم الا رویدادهای مهم فرهنگی، چون امیدواریم با تمرکز روی اونها و روی سبک زندگیمون تو این شهر بزرگ یه سری تغییراتی ایجاد کنیم.
میخوای تو روزای گرم تابستون بشینی تو خونه چه کنی؟ پاشو یه جستجو کن ببین امروز کجا تو تهران یه برنامه خاص فرهنگی داره. دست خانم بچه ها رو بگیر و راهی شو. اما قبل حرکت یه سریم به ما بزن. اینجا این رادیو تهران، سعادت آباد.
خب یه گوشه شهر این خبر فرهنگی به گوش میرسه. چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشه. زمانش هم 24 تا 27 مرداد. یه اطلاعات تکمیلی هم براتون داریم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همستانی ها و همشهری های خودم در شهر تهران. ایمان احمدوان هستم، مدیر روابط عمومی فدراسیون مشروطه روستایی و بازجای بوم محلی. به مناسبت هفته دولت از تاریخ 24 لغایت 27 مرداد ماه چهارمین نمایشگاه توانمندی روستایان و عشایر در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشه و در دل این نمایشگاه یکی از بزرگترین جشنواره های بازی های بوم محلی در کشور مقرر برگزار بشه به نام جشنواره بازی های بوم محلی اقوام ایرانی. امیدوارم که همه همشهریان و همه دوستداران بازی های بوم محلی و فرهنگ سنتی کشورمون از این نمایشگاه بازدید کنن، به خصوص جشنواره بازی های بوم محلی ما که از همه استان های کشورمون تشریف آوردن بازی های بوم محلی خودشون رو به نمایش میگذارن و همچنین آواز و موسیقی های محلی خودشون رو هم همراه خودشون آوردن و من مطمئنم یکی از بی‌نظیرترین جشنواره های سنتی و بومی محلی کشورمون رو در چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر کشورمون خواهند دید.
از ساعت 5 تا 7 عصر و از ساعت 7 تا 8 شب وقتتون آزاده. اگه وقتتون آزاده که پس این خبر به کارتون میاد. بشنوید، انجمن سرو سایه فکن با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی یک شنبه هر هفته مثل همین امروز از ساعت 17 تا 19 نشست های شاهنامه خوانی و گزارش شاهنامه رو برگزار میکنه و همچنین در همین روز از ساعت 19 تا 20 7 تا 8 شب در سالن سعدی نشست‌های هفتگی خوانش و گزارش تاریخ بیهقی برگزار میشه. اگر علاقمند هستید و وقتش رو دارید تشریف ببرید به خیابان نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، و واقعا به جای خیلی ها حظش رو ببرید. خب این که برای امروز بود، یک شنبه 7 تا 8 شب و 5 تا 7 عصر. اما اگه برای سه شنبه هم سرتون خلوته و دلتون میخواد یک انتخاب مناسب فرهنگی داشته باشید، حالا یک بازدید یا شرکت در یک جشنواره یا یک نمایشگاه و بازدید از یک مکان فرهنگی و هنری، این خبر هم فکر میکنم به کارتون بیاد. سه شنبه های هنر ایرانی در فرهنگ سرای ارسباران هر هفته برگزار میشه از ساعت 9 تا 15:30 دقیقه با همکاری بنیاد فردوسی و مؤسسه فردوسی. چه کار میکنن اونجا؟ شاهنامه خوانی کودکان و نوجوانان، طراحی طلا و جواهر انجام میشه، کارآفرینی هنری اونجا هست، شاهنامه نگاری هست و کسانی هم که علاقمند هستن که مجری بشن، فکر میکنم یه سری برنامه‌های ادبی هنری براشون اونجا برگزار خواهد شد. حالا کجا تشریف ببرید؟ فرهنگسرای ارسباران تهران، بالاتر از پل سید خندان، خیابان شریعتی، خیابان جلفا. پدر و مادر سارا حتی الان که فصل درس و مدرسه نیست، باز هم برای خرید چند تا دفتر و یکی دو تا مداد و خودکار و پاک کن دقت فرهنگی بالایی دارن. اونا ممکنه وقت زیادی رو توی یه نوشت افزار فروشی صرف کنن تا بتونن مثلا دفتری پیدا کنن برای دخترشون که طرح جلد هدفمندانه ای داشته باشه، طرحی که بتونه سارا رو با قهرمانان ملی و دانشمندان کشورش بیشتر آشنا کنه. در ادامه میخوام این خبر رو براتون عرض کنم که هفتمین دوره نمایشگاه ایران نوشت از 14 مرداد در مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شده و تا 25 مرداد، همین 4-5 روز دیگه، ادامه داره. این نمایشگاه با هدف عرضه لوازم و تحریر تولید داخل و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی آغاز به کار کرده که همین نکتهش خیلی مهمه. امسال بیش از 100 تولید کننده داخلی در این نمایشگاه حضور دارن، خدا رو شکر، که بیش از 5000 محصول نوشت افزاری مناسب عرضه می کنن. زمان برگزاری نمایشگاه قراره که 100 تا محصول جدید نوشت افزار رونمایی بشه. این اتفاق خیلی خوبیه. این نمایشگاه تا 25 مرداد هر روز از ساعت 10 صبح تا ساعت 10 شب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب پذیرای علاقمندانه. یه قدری پارک کردن ماشین تو اون خیابون سخته، باید زودتر حرکت کنید که زمان نمایشگاه رو از دست ندید. ساعت 11:43 دقیقه و 43 ثانیه است. اینجا رادیو تهران، سعادت آباده. همه کسانی که امروز در سعادت آباد رادیو تهران با ما سر میکنن بدونن که براشون بخشای مختلفی در نظر گرفتیم، بخشایی که هم مربوط میشه به کار و هنر و تولید ملی و ایرانی، هم مربوط میشه به روز عزیزی مثل عرفه، روز مبارکی مثل عید قربان. اگر صبوری بفرمایید و قدم به قدم با ما پیش بیاید، مطمئنیم که همه با هم در انتها حس خوبی رو داریم که در سعادت آبادیم. بالاخره بعد از یکی دو بار برش سطحی انگشتم وقت خورد کردن مواد غذایی روی تخته آشپزخونه، راهش رو پیدا کردم. وقتی یه ماده غذایی گرد مثل سیب زمینی و پیاز رو خورد می‌کنیم، اول بهتره اونا رو از وسط نصف کنیم و بعد با گذاشتن قسمت صافشون روی تخته خورد کردن رو شروع کنیم. خانوما لطفاً مراقب انگشتای دستتون باشید. بله، یه درس جدید آشپزی فراگیری یه هنر و یه فن از خانم منشی‌زاده، مدرس آشپزی و استاد دانشگاه در همین زمینه. خانم به شما سلام میکنم، مثل همیشه خیلی خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که مجدداً در کنار شما و شنوندگان عزیز هستم.
پیشاپیش
عیدتون رو تبریک میگم. عیدتون مبارک.
زنده باشید. عید شما هم مبارک باشه پیشاپیش.
ممنونم.
خب طبیعتاً وقتی عیده تو خونه ها غذاهای خوشمزه‌تر و با دقت‌تری درست میشه، چون میزبان یه قدر مایه بیشتری میذاره. میخواین به مناسبت روز عید که نزدیکم هست یه غذایی به ما یاد بدید که از پس مهمونامون بر بیایم؟
عزیزم هستین چست حتماً.
خیلی
شکنم. ولی چون قدیم سابق برین تهرانی های قدیم میدونن من چی میگم، عید قربان که میشه همه آبگوشت بزباش درست میکردن.
بله.
ولی خب دیگه مدت هاست آبگوشت بزباش از مد افتاده و جاس و غذاهای خوشمزه و پر آب و رنگ دیگهی پر کرده.
بله.
امروز دلم میخواد یکی از اون تجربه هایی که خیلی از دوستای ما، عزیزان ما باهاش وقتی که میخوان غذا رو درست کنن باش به مشکل برمیخورن و یه غذای خیلی خوشمزه است، اسمش هم تهچینه رو یاد بدم.
به به، تهچینه معروف.
تهچینه معروف رو خب میدونید جز اون غذاهای خیلی ایرانی، خیلی اصیل و خیلی قدیمی، قدمتش خیلی زیاده. بنابراین خیلی از دوستان ما وقتی که دارن تهچین درست میکنن یا حالا تهچینشون رو آماده کردن، پس که میان برگردونن توی ظرف بکشن میگن وای نمیدونیم چی شد، تهچینمون ترک خورد، تهچینمون از سرش جدا شد.
خانم منشی‌زاده میشه من خواهش کنم اگر در حال حرکت هستید و گفتگو میکنید یک جا ثابت و ساکن بیستید، چون
بله
صداتون قطع و وصل میشه. متشکرم، بفرمایید ادامه بدید.
خواهش میکنم. بهتر شد؟
بله.
ولی تهچین یکی از اون غذاهاییه که خیلی غذای به ظاهر راحتیه اما پر از نکته است.
چه نکته هایی؟
نکتهش اینه که وقتی ما میخواییم تهچین درست کنیم باید یه سری اندازه ها تو دستمون باشه. مثلا میگم و من میخوام الان مواد مصرفیمونو براتون توضیح بدم.
خواهش میکنم.
ما اگر قراره یه تهچین به اندازه که 6 تا پیمانه برنج داشته باشه درست کنیم، حتما باید 6 تا هم ذره تخم مرغ کنار بگذاریم.
بله.
خب پس بنابراین اگر یه پیمانه برنج خشک داشتیم حتما یه دونه ذره تخم مرغ خام هم لازم داریم.
خب
علاوه بر این خیلی از دوستان ما میگن تهچینمون خشک بود، حالا ما اومدیم برطرفش کردیم، سه تا قاشق پر ماس اضافهش میکنیم،
چکیده؟
ماست چکیده باشه، سفت باشه، اما بعضی دوست دارن ماست تحجینشون یه کمی ترشمزه باشه برای اینکه طعم تحجین بهتر در بیاد.
بله.
پس بنابراین به ازای یه پیمانه برنج خوش، یک عدد زرده تخم مرغ میخوایم، سه تا قاشق پر ماست میخوان که این ماست گفتم اصلا مهم نیست حالا ماست چکیده باشه یا ماست معمولی هم زده باشه.
بله فرمودید.
به ازای همین مواد هم ما هم زعفران لازم داریم و هم روغن مایع مخصوص پخت و پز که دیگه هم داریم.
بله داریم.
قسمت میانی تحجینمونم هر کسی مطابق ذائقه خودش درست میکنه. یکی دوست داره مرغ بذاره، یکی دوست داره با گوشت تکه‌ای درست کنه، یکی میگه اصلا دوست ندارم، من دوست دارم این تحجین من حالت تهدید باشه. این ذائقه است.
درسته.
پس بنابراین نمک و فلفل هم که همه غذاهامون لازم دارن دیگه، چیزی نداریم که، خیلی راحت شد کارمون.
کلا شما همیشه راحت میگیرید آشپزی.
قربونه شما، ممنونم. پس بنابراین میاییم اون برنج رو که داریم، حالا هر تعداد پیمانهی که داشتیم رو، اول کاملا میشوریم، خاک برنج رو ازش میگیریم، یه آب زلال زیبا روی برنجمون میسته، یه چند ساعت این برنج رو با یه مقداری نمک میذاریم که خیس بخوره. بعد از این برنجمون رو باید آب کشی کنیم. وقتی میگیم آبکشی، همه میگن خب این آبکشی میخواد بدن بیاد توی قابلمه پخته بشه. نه، یه کمی باید خامتر باشه، یعنی یه ذره دونه برنجمون هنوز سفت باشه.
خانم منشی زاده، میتونیم یه کمی سرعت آشپزیمون رو بالا ببریم؟
بله بله بله.
خب
چون الان فقط ما برنج رو که بگیم خیلی راحت‌تر همش جمع میشه.
خواهش میکنم.
برنج رو که آبکش کردیم میذاریم کنار. زرده ی تخمه مرغ رو با ماست، نمک، فلفل، زعفران مخلوط میکنیم. برنج آبکش شده همونو میریزیم داخلش، هم میزنیم اون 7-8 قاشق روغن مایه رو میریزیم روش.
بله.
نکتهش اینجاست، اگر ما روغن مایه رو از اول بریزیم مخلوط کنیم، ممکنه برنج تحجین ما خیلی خوب قالبی در نیاد.
خیلی
بعد از اینکه برنج تحجینمون آماده شد با موادش، میریزیم توی یک ظرفی. حالا این ظرف میتونه پیرکس باشه، میتونه تابه تودنی باشه، میتونه تابه تفلون باشه، میتونه پلوپز باشه، میتونه حتی کیک بزار برقی خونگی باشه. اینا میریزیم داخلش، مواد میانیمون رو میذاریم، ما بقیه موادمون هم میریزیم و کاملا میذاریم حدودا 1.5 تا 2 ساعت بپزه.
خیلی هم عالی. در واقع شما هنر آشپزیتون رو امروز به ما منتقل کردید، همون چیزی که دربارش امروز صحبت میکنیم. خانم خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف کردید. زنده باشید. سعی میکنیم حالا برای روز عید در حد توانمون به میزان مهمونایی که داریم این تحجین خوشمزه رو درست کنیم و همه کنار هم خانواده داری کنیم. متشکرم و خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون.
زندگی خوب و بدش شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، با لبخند میگذره به سادگی. از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه. میوافه کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه های میشه سرنوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
تأثیر کتاب خوندن یه مادر باردار بر جنینش یکی از هزاران هزار شگفتی های جهان آفرینشه. نتیجه یه تحقیق اینطور میگه کودکانی که در زمان جنینی به طور مداوم داستان خاصی برای اونها خونده میشه، بعد از تولد نسبت به همون داستان واکنش رفتاری نشون دادن.
100 ثانیه با کتاب.
صبح ها رأس ساعت 6 کستنر جوان با صدای زنگ ساعت بیدار می شد. در عرض نیم ساعت آماده می شد و دوان دوان از روی پل آلبرت می گذشت تا به کارخانه چرمسازی در خیابان ترینیتایز می رسید. در کارخانه با مردان دیگر که آنها هم روزگاری پیشه‌ور بودند روی تکه های چرم کار می کردند. آنها برای ساخت چمدان تکه ها را به هم می دوختند و پرس می کردند و چمدان هایی می ساختند که مثل دو تخم مرغ شبیه هم بودند. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب وقتی من بچه بودم به قلم اریش کستنر. این کتاب به نوعی زندگی نامی خودنوشت اریش کستنر، نویسنده شاعر و نمایش نام نویس آلمانی می باشد. اما کستنر پیش از آن که به وقایع زندگی خودش بپردازد، پیشینه ای از خانواده‌اش و محیط زندگی آنان آلمان قرن 19 به تصویر می کشد. سپس خاطرات تلخ و شیرین زندگیش را با قلمی افسونگر برای ما روایت می کند. خاطراتی که به قول خودش باید مثل سکه های شانس همیشه همراه خود نگه داشت. رمان نوجوان وقتی من بچه بودم توسط سپیده خلیلی ترجمه و به همت انتشارات مهراب قلم به چاپ رسیده.
کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات؟ دست ما را برساند به دعای عرفات. سعادت آباد یک شنبه های رادیو تهران به اطلاع شما برسونم که مسابقات سراسری قرآن کریم در محله افسریه از 25 مرداد به مناسبت عید سعید قربان برگزار میشه. میخواییم اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنیم. با آقای رضایی مقدم صحبت میکنم، مسئول قرآن و اطرت حوزه بسیج 319 خاتم الانبیا. آقای رضایی مقدم خیلی خوش آمدید.
الو
سلام علیکم، خیلی خوشم.
سلام علیکم،
زنده باشید. صدای بنده رو میشنویم؟
یه خورده ضعیفه فقط صدا.
خواهش میکنم. عرض کردم که با توجه به اینکه مسابقات سراسری قرآن کریم در محله افسری از 25 مرداد آغاز میشه، لطف فرمایید شما که یک مقام مسئول در این زمینه هستید، اطلاعات لازم رو برای شنوندگان ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما مجری محترم و رادیو تهران که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید، خدمتتون عرض می‌کنم که به منظور بحث احترام به روز قدیر و اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان قرآن ناطق ما می‌شناسیم، مسابقات سراسری قرآن کریم رو در محله افسری به میزبانی اصلی بسیج محله افسر حوزه 319 از ناحیه مالک اشتر انشاءالله در روز 24 و 25 مرداد ماه برگزار میکنیم. بین خواهران و برادران شرکت کننده در 4 رشته حفظ، قرائت، مفاهیم و اذان انشاءالله. شرکت کنندگان میتونن با مراجعه به پایگاه های بسیج در مساجد افسریه ضمن ثبت نام در این مسابقات انشاء